برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو. شما رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. ساعت 3 بامداد رو از استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه همراه میشیم با برنامه جوان بمان. همراه میشیم با این برنامه.
جوان بمان
ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورم. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شنونده برنامه جوان بمان هستید. مجموعه برنامه های جوان بمان که در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه به موضوع تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران میپردازه. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
با توجه به گزارش اجمالی عملکرد 30 ساله وزارت بهداشت، طرح بهداشت و جمعیت در قالب 5 پروژه در طی سالهای 72 تا 82 با اعتبار 294 میلیون دلار انجام شد که 152.6 میلیون دلار اون سهم دولت ایران و 141.4 میلیون دلار سهم بانک جهانی بود که به صورت وام با نرخ ثابت 1750 ریال توسط بانک مرکزی در اختیار طرح قرار گرفت. خرید وسایل مدرن پیشگیری از بارداری، اعزام 46 نفر جهت شرکت در دوره‌های آموزشی به خارج از کشور و چاپ کتاب احکام تنظیم خانواده در اسلام بخشی از فعالیت‌هایی بود که با وام بانک جهانی در کشور انجام شد. در کنار بانک جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل هم از مواهب خودش ما رو بی‌نصیب نذاشت و در ادامه کمک هایی که قبل از انقلاب به روند خلاصه کردن جمعیت در ایران داشت، از سال 1370 سه برنامه کامل کشوری با بودجه بالغ بر 30 میلیون دلار به اجرا درآمد. در کنار وزارت بهداشت به عنوان عامل اصلی در اجرای پروژه کاهش جمعیت، بعضی از تشکل‌های غیر دولتی مشارکت داشتند. انجمن تنظیم خانواده در ایران یکی از اصلی ترین گروه های حامی این طرح در ایرانه. آغاز به کار این انجمن در ایران به پیش از انقلاب برمیگرده، زمانی که ستاره فرمان فرماییان به اتفاق هاجر تربیت با همکاری دکتر متمنی در زیرزمین بیمارستانی در تهران اقدام به آموزش و ساماندهی گروه های داوطلب روش های جلوگیری از بارداری اون هم به صورت مخفی کردن. فعالیت‌های مخفی این انجمن به دلیل مخالفت‌های مذهبی با انجام این برنامه در ایران بود. از سال 1352 شمسی انجمن راهنمای بهداشت خانواده خدمات خودش رو با 2 کلینیک سیار پیشرفته که از طرف فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده در اختیارش قرار گرفته بود به کارخانه‌ها و روستاها و مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین اطراف تهران می‌رسوند. در سال 1353 با پیگیری‌های انجمن مباحث مربوط به جمعیت در برنامه درسی دبیرستان‌ها گنجونده شد. انجمن در زمینه عقیم‌سازی هم پیش قدم بود. در سال 1355 و بلافاصله بعد از تصویب قانون عقیم‌سازی در بعضی از کلینیک‌های مجهزتر خودش در جنوب تهران خدمات وازکتومی رو به مددجوها ارائه می‌داد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، اینجا برنامه جوان بمانه و از بخش ابتدایی که همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودن احتمالا متوجه شدید. موضوع برنامه امروز ما که دومین برنامه از سلسله برنامه‌های جوان بمانه، بحث بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایرانه. شما در حین برنامه جوان بمان میتونید از طریق سامانه پیمکی 30,000-10,35 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته ما به شماره تلفن 27861035 با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. اگر سوالی پیش اومد یا مطلبی من یا کارشناسان برنامه گفتم که نسبت به اون نظری داشتید، انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید، حتما با سامانه 30,000-10,35 و شماره تلفن 27861035 با ما در ارتباط باشید. امروز در استدیوی برنامه جوان بمان در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و از پژوهشگران تحولات جمعیت در ایران هستیم. ایشون نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت هستن که اگر اهل پژوهش هستید این کتاب میتونید تهیه کنید و در پژوهش‌های خودتون استفاده بکنید. جناب آقای دکتر قاسمی گرانقدر، خیلی مقدم عرض می‌کنم، به برنامه خودتون جوان بمان خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای صادقی و همینطور سلام و عرض ادب دارم نظر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان، در خدمتم.
سپاسگزارم. در همین ابتدای برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران. جناب آقای دکتر مروتی گرانقدر، عرض سلام و خیر مقدم دارم، به برنامه خودتون جوان بمان خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشبختم که حضور شما و شنوندگان محترمتون هستم. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشه.
جناب آقای دکتر مروتی گرانقدر، اگر موافق باشید بحث رو با شما آغاز کنیم و با این سوال که پروژه کنترل جمعیت در ایران از چه زمانی و با چه هدفی آغاز شده؟
تاریخش رو از غرب شروع بکنیم. من نه لزوما از کشور خودمون ایران.
به خاطر اینکه ما در واقع بسیاری از مباحث رو از غرب در واقع الگوبرداری کردیم، درسته؟
در واقع بله. یعنی یک بحث تهدید نفسی ایران و کنترل جمعیت توی کشوان یک برنامه کاملا میشه گفت وارزاتی بوده. یعنی ابتدای قضیه از غرب شروع میشه و یک برنامه میشه گفت تحمیلی در هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب میشه گفت بوده.
در خدمت شما هستم.
یک توضیح حضور عرض کنم. یک واقعه اجتماعی در حوالی سالهای 1950 تا 1970 در غرب و به خصوص آمریکا اتفاق میفته به نام انقلاب جنسی که باعث میشه بسیاری از هنجارهای اخلاقی در جامعه وقت آمریکا دگرگون بشه، اخلاقهای جنسی به شدت متحول بشه، فساد و فحشا شیوع بالایی پیدا بکنن، آمار طلاق بره بالا، آمار سقط جنین به شدت افزایش پیدا بکنه، در حالی که قبل از وقوع انقلاب جنسی بسیاری از این مسائل در غرب بسیار کم دیده میشد. اما این انقلاب جنسی که در غرب رخ داد و بعد از آمریکا بسیاری از کشورهای غربی میشه گفت تمام تمدن غرب رو در نظر دید، منجر به کاهش شدید فرزندآوری زنان غربی شد.
اصلا کاهش تشکیل خانواده شد در غرب.
بله، اساسا خانواده تشکیل نمیشد، اگر تشکیل میشد بسیاریشون منجر به طلاق میشد و فرزندآوری در این خانواده ها بسیار اندک بود. خب این اتفاقی بود که برای غرب افتاد. یعنی قبل از وقوع انقلاب جنسی در آمریکا یک زن آمریکایی به طور متوسط 4 فرزند به دنیا می آورد و دوست نداشت به قولی تا 25 سالگی بدون همسر بمونه. یک فشار اجتماعی روی دختری بود که بیش از 25 سال سن داشته باشه و هنوز ازدواج نکرده باشه. برسونم که کار بیرون از خانه رو زن آمریکایی دوست نداشت. اینا مشخصات زن آمریکایی قبل از انقلاب جنسی، ولی بعد از انقلاب جنسی میگم به شدت همه اینا دگرگون میشه.
در واقع میشه گفتش که این انقلاب جنسی که شما ازش نام میبرید ترویج و عادی سازی بیبندوباری در جامعه امریکا و در غربه.
بله، حالا بحث مفصل تریه، شاید اصلا بشه یک برنامه به صورت ویژه به بحث انقلاب جنسی اختصاص داد. چند تا ریشه داشت این بحث انقلاب جنسی در غرب. یکی از ریشه های وقوع انقلاب جنسی در غرب تحقیقات فردی به نام آلفرد کینزی بود که بعدها معروف شد به پدر انقلاب جنسی در غرب و در آمریکا. این فرد دو تا کتاب نوشت، یکی در مورد رفتارهای جنسی در زنان و دیگری رفتارهای جنسی در مردان. توی این دو تا کتاب به شدت مفاسد اخلاقی رو شایع جلوه داد، یعنی حقیقت جامعه آمریکایی اون نبود، ولی گفت به شدت مرسومه، همه این کارو میکنن، همه این فساد اخلاقی رو دارن. حالا که اینقدر این فساد اخلاقی شایع هست، ما بیایم اینو به رسمیت بشناسیم و سعی کنیم نهایت مثلا این سری از آسیب‌هاش رو رفع بکنیم. که این تفکری بود که از کتاب‌های همین آلفرد کینزی به جامعه آمریکایی رسوخ پیدا کرد.
آقای دکتر مروتی، آیا حاکمیت آمریکا
قوانین حتی در آمریکا تغییر بکنه؟
آیا حاکمیت آمریکا با این در واقع اتفاقات موافق بود، همراهی کرد همونطور که گفتین قوانین واسش تصویب کردن، یا اینکه نه این اومدن مثلا با قوانینی مثل اینکه تو خود آمریکا به ازای هر دهه 10 درصد جمعیت مهاجر میگیرن با اون اومدن جبران کردن؟
ببینید، حاکمیت آمریکا رو باید بدونیم که خیلی به شدت پیوسته است به سرمایه‌داری و جریان سرمایه‌دارها. یعنی جالبه بدونید که تحقیقات آلفرد کینزی توسط بنیاد برادران راکفلر حمایت مالی میشد، که بنیاد به شدت سرمایه‌داری، میشه گفت آثار خیلی از خرابکاری هاشو در کشورهای در حال توسعه میشه دید همین الان هم.
پس شما معتقد هستید که این الگوبرداری که از غرب صورت گرفت بعد از این انقلاب جنسی منجر به این شد که در قبل از انقلاب و در دوران پایان پهلوی اول و آغاز پهلوی دوم هم در واقع پروژه کنترل جمعیت در ایران به عنوان یک در واقع الگوبرداری از غرب آغاز بشه، درست میگم؟
من صرفا من نکته اینه، اگر بگیم الگوبرداری یعنی ما باز یک استقلال داشتیم در حدودی
تحمیل شده،
میخوایم این برنامه رو بریم از اونجا ببینیم و برداریم بیاییم داخل، خب؟ ولی اساسا اینجور نبوده.
میخوام بحث رو نگه دارم، از جناب دکتر قاسمی گرانقدر بپرسم که هم برامون توضیح بدن که این که از چه زمانی در ایران آغاز شد، همین هم که سرنوشت این پروژه کنترل جمعیت در ایران پس از انقلاب چی شد؟ ظاهرا پس از انقلاب هم پیگیری میشه، چه اتفاقی میفته این پروژه کنترل جمعیت که الان دکتر مروتی گفتن که دیکته شد در واقع، نه فقط تحمیل بلکه دیکته شد به ایران، بعد از انقلاب هم متاسفانه ادامه پیدا کرد؟
بله، من در تایید فرمایش جناب آقای دکتر عرض کنم که نمیتونیم اسم الگوبرداری بر روی پروژه کنترل جمعیت در ایران بگذاریم. به نحوی یک مهندسی اجتماعی جهانی توسط غرب و خصوصا ایالات متحده انجام شد که دنیای اسلام و ایران هم بخشی از این پروژه جهانی بود. در واقع غرب و ایالات متحده و وقتی دیدند که مؤلفه های اقتدار اجتماعی و قدرت مؤلفه قدرتمند جمعیت رو از دست دادند، در حالی که تمدن‌های رقیبشون این مؤلفه قدرتمند رو دارند، وارد یک جنگ تمام عیاری شدند که تمدن‌های رقیب خودشون هم به این لحاظ کنترل کنند. در واقع این یک نسخه بود که پیچیده شد و در دنیا نه با رضایت که به اجبار به اجرا در آمد، نهادهای بین المللی به استخدام این تفکر در آمدن، روز جهانی جمعیت وضع شد و WHO و UNFPA صندوق بین المللی جمعیت از این دست نهادها وارد میدان شدند. همطور که فرمودند از پهلوی دوم به صورت جدی حتی فرستادگانی از غرب وارد ایران شدند. این خانم هاجر تربیت که در اون باکس صوتی هم متذکر شدند، کار رو در ایران از حدود سال 1320 آغاز کرده. 1337 حدوداً خانم ستاره فرمان فرمایان وارد ایران شده،
60 سال پیش.
بله، در واقع به نمایندگی و از سوی ایالات متحده وارد ایران شده و پروژه کنترل جمعیت رو به صورت جد در دستور کار قرار داده، مورد حمایت دربار پهلوی دوم قرار گرفته و کار رو به صورت خیلی جدی پیگیری کردن، تا اینکه نهایتاً در بین سالهای 1345 تا 1355 موفق شدن حد اکثر حدود 0.4% نرخ رشد جمعیت ایران رو کاهش بدن، یعنی از حدود 3.2% در سال 1345 به حدود 2.7 تا 2.8% نرخ رشد رو در سال 1355 رسوندن.
یعنی میشه گفتش که در دوران پهلوی دوم که به جهت هم از 1337 اینو پیگیری کردن چندان هم موفق نبودن ظاهرا.
نبودن.
چرا؟
علتش این هست که پایبندی مردم به باورهای مذهبی بسیار زیاد بود. علما و روحانیت، این شاید نقطه کلیدی این بحث باشد، علما و روحانیون به هیچ وجه در اون مقطع موافقت با این پروژه نکردند و همراهی نکردند، ضمن اینکه مردم به لحاظ سبک زندگی و فرهنگ عمومی پرفرزندی رو کاملا میپسندیدند. این باعث شد که تا نزدیکای انقلاب اسلامی این پروژه توفیق چندانی پیدا نکرد، در حالی که طراحان اصلی پروژه کنترل جمعیت جهان عرشبت که موضوع رو رها نکرده بودن. بعد از انقلاب، این که فرمودید سرانجامش چه شد، باید عرض کنم که بعد از انقلاب و به محض اینکه انقلاب اسلامی موفق شد، تمام برنامه‌های کنترل جمعیت در ایران متوقف شد و در حدود 10 سال هیچ برنامه‌ای
تا پایان جنگ،
بله تا پایان دفاع مقدس، تقریبا هیچ برنامه کنترلی ما نداشتیم. اما تو همین ایام هم نگاه نظام سلطه و ایالات متحده به این شکل بود که حالا با توجه به این تحول سیاسی در ایران، لزوم کنترل جمعیت در ایران برای اونها به مراتب بیشتر می شد، ضمن این که تغییر سبک زندگی هم داشت اتفاق می افتاد. اینها هر دو توامان باعث شد که از سرشماری سال 1365 که نتایجش اوایل سال 1367 منتشر و همگانی شد، سیاستمداران و سیاستگزاران در ایران به این نتیجه برسند که داریم در ایران مبتلا می شویم به یک انفجار جمعیت، که در رابطه با درستی یا غلط بودن این عرشبت که تحلیل، ما حرف های خیلی جدی داریم که عرض خواهیم کرد.
سپاسگزارم همجان دکتر قاسمی گران. قد بریم اتاق فرمان، همکارانم بخشی رو تدارک دیدم، بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو ادامه بدیم.
یه روزی درست بود این سیاست. ما در سال 71 به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم. خطا کردیم، تغییر ندادیم. اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد، بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درستن هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها. مسئله جمعیت رو جدی بگیریم. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست.
ایران سال 1397.
مثلا آرزو دارم که یه خواهر برن که داشته باشم تو آیندم.
آرزوی این پسر 13 ساله آرزوی دور از دسترسی نیست، اما تغییر زائقه زوجهای ایرانی در فرزندآوری چند سالی جمعیت ایران رو به بحران نزدیک.
مقالات غربی به واسه جمعیت کشور ما میگن در هم ریختگی جمعیت، یعنی طوری این تناسب جمعیت کشور ما به هم ریخته که این لفظ به کار میبره.
کم شدن تولدها و در مقابل افزایش سالمندان دلیل این به هم ریختگیه، اتفاقی که باعث شده جمعیت ایران به سرعت به سمت پیر شدن پیش بره.
ما سیر نزولی تولدها رو از سال گذشته شروع کردیم و این برای اولین بار داره اتفاق میفته. دغدغه اینجاست که در آینده ما یکی از 3 کشوری خواهیم بود که بیشترین سالمندان رو در خودش جای میده و بیشترین رشد سالمندی رو تو دنیا داره.
یعنی اگه کشورهای دیگه مثلا 100 سال طول کشیده که جمعیتشون پیر بشه، ما صرفا ظرف 3 دهه جمعیتمون پیر خواهد شد. این کشورهای غربی به واسطه جمعیت جوانشون به پیشرفت رسیدن، بعد از اینکه به پیشرفت رسیدن پیر شدن. ما به واسطه جمعیت جوان ما هنوز به پیشرفت نرسیدیم.
شنونده برنامه جوان بمان هستید. موضوع برنامه امروز جوان بمان بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایرانه. در استودیو در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و مؤلف کتاب جنگ جهانی جمعیت هستیم، و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران هستیم. بحث به جاهای بسیار خوبی رسید. میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 با ما در ارتباط باشید و در بحث امروز مشارکت کنید. جناب آقای دکتر مروتی گرانقدر، مباحثی که مطرح شد مباحث بسیار جدیه که تأمل برانگیزه و هر کسی که میشنوه به فکر فرو میره. آیا این تصمیمی که پس از انقلاب در دولت کارگزاران و در دوران سازندگی گرفته شد مبنی بر در واقع کنترل جمعیت ایران تصمیم درستی بوده؟
یک توضیحی رو پیش از پاسخ به این سوال خوبتون عرض کنم. منظورم
بفهمید
این که غرب بعد از اینکه تصمیم گرفت این مؤلفه های قدرت، یعنی خانواده مستحکم و جمعیت جوان رو از بقیه کشورها بگیره، چون خودش از دست داده بود این مؤلفه، به یک سری اقدامات خاص دست زد. یکی از مهمترین اقداماتی که غرب انجام داد برای رسیدن به هدفش تربیت نیروی انسانی بود. بسیاری از افرادی که به قولی معتقدین به کنترل جمعیت هستند در الان هم در کشور ما، از اساتید دانشگاه که البته ما احترام قائلیم براشون، بسیاری از این افراد تحصیل کرده غرب هستند. جمعیت شناس هایی که حضورتون عرض کنم آمریکا درس خوندن، فرانسه درس خوندن، یعنی در این راستا اساسا به اعتقاد بنده تربیت شدن، یعنی برای کنترل جمعیت تربیت شدن. یا پزشکانی که آمریکا درس خوندن، اینها پایه‌گذاران کنترل جمعیت در کشور بودن و معتقدین به کنترل جمعیت هستند. یعنی غرب برای پیاده کردن پروژه کنترل جمعیت در دنیا نیروی انسانی تربیت کرد. این نیروی انسانی در ورای اینکه حالا شواهد جمعیت شناختی چه چیز رو نشون میداد، از ابتدا معتقد به بحث کنترل جمعیت بود و برای این قضیه به قولی تربیت شده بود. اتفاق مهم و نقطه عطفی که وجود داره در مسائل جمعیت شناختی، همونجور که آقای قاسمی فرمودن، سرشماری سال 1365. توی اون سرشماری مشخص شد که خب نرخ باروری افزایش پیدا کرده، هر زن تعداد فرزندان بیشتری به دنیا میاره نسبت به قبل از انقلاب. البته این کل تفاوت بعد از انقلاب و قبل از انقلاب رو میتونیم حولهاش قریب نیم فرزند بگیم افزایش پیدا کرده. یعنی اون بلوایی که به پا شد که انفجار جمعیت رخ داده یا رشد بیرویه جمعیت و بمب جمعیتی و اینها، واقعا با نیم فرزند رو کسی نمیتونه بگه که این حقیقت داشت.
آقای دکتر مروتی، اگر اون نرخ رشد حفظ میشد امروز مثلا جمعیت کشور ما چند نفر بود حدودا؟
ببینید نرخ رشد اینگونه نیست که حفظ بشه، یعنی در هیچ کجای دنیا قرار نیست طی یک روال ثابت این نرخ حفظ بشه، اینجور نیست که حفظ بشه. و میگم تو در از سال 1335 که در کشور ما سرشماری اتفاق افتاده، مدام این نرخ تغییر کرده و اساسا میگم تثبیتش زیر سواله. و یکی از اتفاقات که در بحث نرخ رشد جمعیت اتفاق افتاد این بود که گفتم قریب به 4% ما نرخ رشد داریم در کشور، یعنی هر سال نسبت به سال گذشتهش 4% جمعیت پایه سالانه اضافه میشه به این، که خیلی عدد بالاییه واقعا. اما این 4% که دقیقاً 3.9% هست، 7-8% مرتبط با مهاجرین افغانستانی و معاودین عراقی بود. مهاجرین افغانستانی به خاطر جنگ پرنده شدن به کشور ما، و افرادی که ایرانی‌هایی بودن که مقیم عراق بودن و اخراج شدن. اینو خود جمعیت شناسا میگن، یعنی میگن 7-8% مرتبط با این مهاجرت ها بود. خب مهاجرت قرار نیست در دهه های آتی با همون روال ادامه پیدا بکنه که ما 4% رو بیایم تأمین بدیم به دهه های آینده. پس میمونه 3.2% رشد جمعیت. این 3.2% تقریبا همین میزان رشد جمعیت در فاصله سالهای 1335 تا 1345 عیناً وجود داشته، ولی اون باره کسی بهش نگفته بمب جمعیت یا انفجار جمعیت. من احساس میکنم که این نیروهای تربیت شده غرب یک زمینه مساعدی رو دیدن به دنبال سرشماری سال 1365 که بر اساس اعتقادشون عمل بکنن. البته این یه نگاه خوشبینانه هست به مسئله، چون در این میون کلی پای نهادهای مختلف بین المللی به خصوص صندوق جمعیت سازمان ملل در میانه. یعنی روابط صندوق جمعیت سازمان ملل با افرادی در داخل کشور در همون حوالی سال 1965-66 گرفته شده بوده و ما از کم و کیف این روابط آگاه نیستیم. ولی خانم نفیس صدیق که اون زمان معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل بود، یک خانم دکتر پاکستانی بود، میاد به ایران اشاره میکنه به این که ما قبل از رحلت حضرت امام هم پیگیر کنترل جمعیت در ایران بودیم. میخوام بگم مجموعه این مسائل دست به دست هم داد و زمینه ایجاد شد برای این که بتونن کنترل جمعیت رو جلو ببرن نیروهایی که در این زمینه تربیت.
سپاسگزارم. اما جناب دکتر قاسمی گرانقدر، برای اون بگید که این اجرای بی‌رویه کنترل جمعیت در کشورمون چه تأثیری بر ساختار جمعیت کشور داشت؟ اگر نکته ای هم به صحبت مروتی میخواید اضافه کنید در خدمتتون هستم.
بله بله، من تشکر میکنم از آقای دکتر مروتی، خیلی دقیق موضوع رو دیدند. من تکمیلش میکنم به این شکل که کسانی که سیاست کنترل جمعیت در ایران رو در واقع وضع کردند و به اجرا درآوردند، جسد درستی از تحولات جمعیت همون زمان نداشتند و این سیاست ها کاملا منطبق بر آمارهای واقعی نبود، همینطوری که فرمودن. شاید عده‌ای حتی امروز اینو بپرسند، کمان که از ما میپرسند، آیا این پروژه کنترل جمعیت در ایران یک قفلت بود یا یک خیانت بود؟ من این سوال رو قبل از سوال شما پاسخ بدم به این معنی که من نمیخوام قضاوت کنم در این رابطه، اما هر کدام که باشد نتیجهش یکیه.
یعنی چه ناگاهانه بوده و چه آگاهانه، نتیجهش یکی بوده.
نتیجهش یکی بود و اون سقوط شاخصه‌های جمعیتی در ایران بود و این بلایی که امروز بر سر کشور ما آمده. البته به شما اینو عرض کنم، من خودم قائلم اکثریت کسانی که این پروژه رو پیش بردند دچار یک قفلت و خطای محاسباتی شدند که به خاطر پروپاگاندی بود که در دنیا و در ایران انجام شد علیه جمعیت
و فکر میکردن یه کار علمی و صلاح کشور دارن.
بله، همچین گمانی داشتند. ولی در کنار اینها حتما کسانی بودند که آمدن و با دشمنی علیه ایران و علیه جمعیت ایران وارد این پروژه شدند. حالا اینکه کدام بیشتر بودند، چه کسانی دوچار قفلت شدند یا چه کسانی خیانت ورزیدند، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما نتیجهش یکی بوده. اما اینکه این اجرای بی‌رویه چه کرد در کشور ما، من شاید جلسه گذشته بود که عرض کردم خدمت شنوندگان محترم و به حضور شما، ما کافیه چند تا شاخصه اصلی تحولات جمعیت رو از سال 1365 تا 1395 با هم قیاس کنیم تا ببینیم که چه اتفاقی افتاده. و اتفاقا اظهار نظر کارشناسان بین المللی در این حوزه در رابطه با این تغییر در یک بازه زمانی 30 ساله روشن میکنه که حقیقتا در کشور ما یک پدیده بی‌نظیر اتفاق افتاده که خیلی ها اون رو در تاریخ بشریت بی‌نظیر میدونن. چه شده؟ نرخ رشد جمعیت کشور ما که سال 1365 3.9 اعلام شد و همونطور که آقای دکتر فرمودند این به واقع حدود 3.2 بوده، سال 1395 رسیده به 1.24%، یعنی به کمتر از
یک سوم.
نرخ باروری ما که سال 1365 بوده حدود 6.5، حالا با 0.1 بالا و پایین، سال 1395 شده 1.8 به ازای هر زن،
1/7، 1/6.
به تعبیر آقای پروفسور نیکولاس ابرشتاد، بیش از 70% نرخ باروری در این دوره زمانی در ایران از بین رفته. خب در حالی که ما الان
برای اینکه جمعیتمون پایدار میماند میبایست حد اقل نرخ باروریمون 2.1 میبود،
جمعیت جایگزین در واقع.
بله، نرخ جایگزین، و این نیست، محقق نشده در ایران. با نرخ باروری 1.8 ما در 2 دهه آینده نرخ رشد صفر و منفی رو تجربه خواهیم کرد متاسفانه. نرخ سالمندی به شدت در حال افزایشه و در 2-3 دهه